this. They are the very typical in the Middle Parsic period in the Zagros area. For example, this Mousterian point was made on Lubalova technique, very special technique of the Middle Parsic period.
It is very hard work.
تو تکنیک لوالووا کار فرض بر این اساس بوده که من آنچه را که میخواهم تولید بکنم از قبل شکلش رو تو ذهنم دارم. در قبل از اون در تکنیک های قبل‌تر اشخاص میومدن به یک قلوه سنگ ضربه‌ای میزدن، یک تراشه جدا میشد و با این تراشه کار میکردن. اینی که شما به این قلوه سنگ ضربه میزنی هیچ کنترلی روی شکل تراشه‌ای که ازش جدا میشه نخواهی داشت. این شکل میتونه هر چیزی باشه. ولی توی تکنیک لوالووا شما میخواد مشخصاً یک تراشه به فرض به شکل یک مثلث رو از روی این سنگ جدا بکنید. این سنگ رو میومدن آماده سازی میکردن، از روش یک سری تراشه های اولیه برداشته میشد. وقتی که سطح اون آماده سازی خاص خودش میرسید، اون ضربه نهایی که وارد میشد، اون شکل مد نظر ما از روی قلوه سنگ جدا میشد که در این مثالی که من عرض کردم یک پیکان مثلثی شکله.
It was used for hunting animals like gazelle, deer, horse, anything. From layer 7, we found this core. It is called Lubalova blade core. And last year, we surveyed the area around the cave and we collected this core. And from experimentation point of view, these two were completely the same. So I think these two were made by one person. I think one person, maybe 70,000 years ago, walked between cave site and open site. That is very interesting.
Iran has a very long history from the very old times. And all of these sites are very important for the human history.
Signs of early human are not just seen in the Persian Gulf region. The tools made by them are also found in the Persian Gulf islands, like Kesh, that were once connected to the mainland of Persia.
Kesh, در واقع بخشی از زاگرس جنوبی محسوب میشه که در اواخر دوره پلیستوسن و اوایل دوره اولوسن در کمتر از 10,000 سال پیش این سرزمین به صورت جزیره تبدیل میشه و به این دلیل ما جزیره قشم رو به عنوان یکی از مناطقی که احتمال وجود بقایای پاره سنگی از لحاظ باستان شناختی بود مورد مطالعه قرار دادیم. این از نمونه دستبزاره سنگی که از منطقه بام قشم به دست اومد. در واقع یک سنگیه که قسمتی از اونو برداشت تراشه، یعنی تراشه برداری شده که بشه یک لبه تیز استفاده در واقع به وجود بیاره و به این شکل مورد استفاده قرار می گرفته که با توجه به ریخت اون ما احتمال میدیم این یک ساتور باشه.
Within thousands of years, humans learned new techniques for making more delicate and efficient tools for their expanded activities.
یواش یواش دیگه این دوره دوره‌ایه که به جای اینکه ضربه مستقیم به یه سنگ بزنن و بر یه تراشه رو برداشت کنن، این سنگ این ضربه غیر مستقیم هست، یعنی به این شکل که سنگ رو میذارن یک جنسی مثل استخوان یا بیشتر شاخ که خیلی استقامت بیشتری داره به انتهای یک چوب وصل میکنن با یک فشار با یک فشار اون ریستیغه و اون ریستراشه رو برداشت میکنن. این تکنیک باعث میشه که سازنده دست ساخته سنگی دستش باز باشه که بتونه ریسترین برداشت ها رو انجام بده.
سه انقلاب مهم در تاریخ بشر به وقوع پیوست که یکی از این انقلابات مربوط به دوره نوسنگی هست که انسان از غار خارج میشه و در روستاها ساکن میشه. انقلاب دوم هم زمانی است که انسان از مقطع روستانشینی وارد دوره شهرنشینی میشه و حکومت تشکیل میده. سومین انقلاب مهم همون انقلاب صنعتیه که در واقع موجبات دگرگونی جوامع امروزی رو فراهم آورد.
انقلاب نوسنگی در واقع برمیگرده به این دوره گذار از شکارورزی و جمع‌آوری غذا به دوره که دامپروری و کشاورزی هستش و همچنین برخلاف اون که انسان در دوره پارین سنگی دنبال غذا در حرکت بود، در این دوره یک جانشین میشه و گیاهان و جان و حیوانات اهلی شده در کنار خودش نگه می‌داره.
The gradual warming of Earth's climate made the vegetation coverage denser, so much so that there was no more need for humans to constantly move in search for food. Consequently, first steps towards sedentism were taken. Sedentism caused populations to gradually increase, and this had a negative impact on food resources.
انسان در واقع واکنشش این هستش که بتونه یک راه حلی رو پیدا کنه که بتونه این بحران افزایش جمعیت رو در واقع حل کنه، به نحوی که مدیریت کرده این منابع رو آورده در کنار خودش اینا رو نگه داشته، مثلا گوسفند آورده، یواش یواش اینو اهلی کرده، بز آورده و در دوره‌های بعدی بقیه جانوران یواش یواش اهلی شدن.
اهلی کردن این حیوانات به این معناست که در واقع با تغییرات ژنتیکی که در نیاکان وحشی این حیوانات به وجود آوردن موجبات تولید دو فرآورده مهم در تاریخ بشر شدند.
In the process of domestication, humans succeeded in raising some animals unlike their primitive ancestors that were able to produce more milk and wool than their needs. After about 1,000 years of grain farming, our ancestors could find crops that had the capability of being kneaded.
این دو تا تحول مهم کشاورزی و دامداری موجبات تحولات بسیار عظیم در اقتصاد جوامع انسانی شد.
ما امروز هم در واقع در ادامه اون انقلاب قرار داریم و اگر اون اتفاق در اون زمان رخ نمیداد، خب چه بسا که ما هم در دوره پارین سنگی همچنان مثل انسانهای دوره پارین سنگی زندگی میکردیم.
این تحول مهم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در خوزستان روی داد در مقایسه با بخش جنوبی خلیج فارس کاملا متفاوته، به این معنا که این سیر تکامل فرهنگی در بخش جنوبی خلیج فارس بسیار بسیار دیرتر شروع شده و شاید 1000 یا 2000 ما این تفاوت گذار از دوره غارنشینی به دوره روستانشینی رو در نسبت به شمال خلیج فارس و جنوب خلیج فارس مشاهده میکنیم و نشون میده که در واقع ساکنان شمال خلیج فارس در فرایند نوسنگی شدن، در فرایند استقرار دائم در روستاها، این مسیر تکاملی رو به مراتب زودتر از بخش جنوبی خلیج فارس شروع کردن.
After the domestication of plants and animals, and when man could produce his basic needs, he gradually began to exchange the excess products. This was the beginning of a phenomenon called trade. Later, during late Sedentarism and early urbanization, human beings gradually started to choose their own field of specialization. Communications were developed, fixed routes emerged, and trade became global. One of the most important of those routes is today known as the Silk Road.
اگر بخوایم ما یه نگاهی به ارتباطات تجاری و سیاسی تو منطقه بندازیم ما عمدتاً از دو تا جاده اصلی پژوهشگرا صحبت میکنن یکی جاده ابریشم خاکی هستش و یکی هم جاده ابریشم آبی
جاده ابریشم زمینی که از راه ممنون سمرقند و بخارا و سرخس و توس و اینا میامده میرفته و جاده های دریایی ابریشم که اینا از چین حرکت میکردند و بنگال و هند عبور میکردند و میامدند تا میرسیدن به همین بندر تنگه هرمز رد میشدن و تا سیراف میامدن
و در این دوره ما مثلا کسایی مثل سلیمان سیرافی تاجر معروف رو داریم که میاد و منطقه بسیار بزرگی یا اصلا اون ناخدا شهریار رام هرمزی کسی که در اون متون تاریخی به صورت کامل شرح دریانوردی مستقیمش از منطقه سیراف به سمت به حضور شما بنادر چین که به صورت مستقیم انجام میشه رو اطلاعاتشو داریم.
There are two ways to realize the events in the distant past. One to study the historical texts and the other findings from archaeological excavations. Some pieces of evidence found through archaeological excavations in the Persian Gulf region prove the existence of marine communications among various civilizations of the ancient world.
خب در بندر سیراف ما سکه‌ای داریم مربوط به سولیدیوس مربوط به روم هستش که خب تکیافته هستش اما خب یه منبع خیلی ارزشمندی که وایت هاوس 1968 بعد که اونجا کاوش میکنه شواهدش رو به دست میاره در کنار اون یه مجموعه کاملی از سکه های مربوط به دوره ساسانی ها رو به دست میاره که عموماً مربوط به قرون میانی و اواخر دوره ساسانی ها هستش شواهد معماری ما هم در منطقه سیراف کامل هستش ما میدونیم که در سیراف مسجدی وجود داره که جزو مساجد قدیمی ایران هستش در زیر این مسجد اونچه که مشخص هستش درست مسجد بر روی یک قلعه ساسانی ساخته شده و شواهد اون به صورت کامل بخش به ویژه جنوبی اون که رو به دریا هستش به صورت کامل کاوش شده و ریاش مشخصه
The formation of Sassanid Empire happened in 224 AD